سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعت ایدری من هارش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که ولسی جرگه افغانستان در مورد کمپاین ضد حمل اسلحه غیر قانونی عکس العمل نشان داده است. رئیس اداره خودگردان فلسطین از ملل متحد خواسته است که آمریکا در تلاش های صلح بین اسرائیل و فلسطین با یک کشور دیگر عوض شود. در نیمه دوم برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید و تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سرپرست گارنیزون کابل نخستین روز کمپاین ضد حمل اسلحه قانونی را در کابل پر از دستاورد خواند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات گسترده نظامی علیه جنگجویان داعش به زودی در ولایت جوزجان آغاز خواهد شد. پاکستان به حد اقل 10 سازمان بین‌المللی دستور داد تا دفاترشان را در اسلام آباد مسدود کنند. سرپرست قمندانی گارنیزون کابل نخستین روز کمپاین ضد حمل اسلحه غیرقانونی گشت و گذار موترهای زرهی بدون اسناد و موترهای شیشه سیاه را در کابل پر از دستاورد خواند. جنرال افضل امان شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک مقدار بسیار زیاد وسایط ما شیشه شپاک کردیم و به ده‌ها میل تفنگ غیر قانونی از افراد اشخاص جمع‌آوری شد. ضمناً تعداد از وسایطی که غیر قانونی گشت و گذار داشتن اونا را به وزارت امور داخلت به اوجه تسلیم داده شد.
این کمپاین گارنیزون شهر کابل دیروز چهارشنبه در شهر کابل آغاز شد، اما با وصف خوشبینی آقای امان در مورد این کمپاین، ماموران امنیتی با مقاومت سرنشینان چندین موتر شیشه سیاه و بدون اسناد روبرو شدند و نتوانستند شیشه های سیاه شماری از این موترها را پاک کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات گسترده نظامی علیه جنگجویان داعش به زودی در ولایت جوزجان آغاز خواهد شد. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت:
جوزجان که داعش دلیلی
داعش تنها در ولسوالی های قشتیپه و درزاب تحرک دارد و مرکز ندارد. خطر جدی نیست. ما با آنها تلفات سنگین وارد کرده ایم. عملیات را در آینده نزدیک راه اندازی می کنیم تا آنها کاملا از بین بروند.
آقای وزیری در مورد زمان دقیق و چگونگی این عملیات معلومات ارائه نکرده است. حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا میگویند در این اواخر تلاش‌های جدی را برای سرکوب جنگجویان داعش در افغانستان آغاز کردند. انتظار می‌رود یک افغان که سهواً از جرمنی اخراج شده بود، امروز دوباره به شهر فرانکفورت برسد. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، حشمت الله ویزای 3 ماهه جرمنی را از سفارت آن کشور در پاکستان به دست آورده است و آماده بازگشت به جرمنی می باشد. بر اساس گزارش‌های اداره امور مهاجرین و پناهندگان جرمنی، در سال جاری سهواً این افغان را به بلغاریا فرستاد، کشوری که او هنگام نخستین سفرش به اروپا در آن ثبت نام کرده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید حکومت این کشور تا هنوز از مسوده قطعنامه سازمان ملل متحد حمایت نکرده است که در آن از کشورهای جهان خواسته شده تا معافیت در برابر جرایم علیه خبرنگاران را پایان بخشند. حکومت افغانستان تا هنوز در مورد این نگرانی مرکز خبرنگاران افغانستان تبصره نکرده است. بر اساس گزارش این مرکز، 80 کشور جهان از این مسوده قطعنامه سازمان ملل متحد حمایتشان را اعلان کردند. قماندانی قول اردوی 209 شاهین میگوید طی 24 ساعت گذشته در زون شمال شرق و شمال افغانستان به 12 طالب کشته و زخمی شدند و 11 حلقه‌ماین جاسازی شده کشف و خونسا گردیده است. در اعلامیه این قماندانی گفته شده است در ادامه عملیات نوید 8 در نتیجه ضربات هوایی در قریه سرقلعه ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب 6 مخالف مسلح کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند. مخالفان مسلح حکومت افغانستان تا هنوز در مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان حداقل به 10 سازمان خیریه بین‌المللی دستور داد تا دفاترشان را در آن کشور ببندند و درخواست‌های ثبت مجدد آنها را رد کرده است. انجمن حقوق بشر پاکستان دیروز گفت حداقل 10 گروه عضوی انجمن پس از درخواست از سوی وزارت داخله پاکستان نامه‌های رد را دریافت کردند. این انجمن از 63 گروه امدادرسان بین‌المللی نمایندگی می‌کند. شک و تردید پاکستان در مورد گروه‌های امدادرسان بین‌المللی در سالیان اخیر افزایش یافته است. یک قاضی ایالات متحده آمریکا فیصله کرده است مرد بنگلادشی متهم به تلاش برای بمب‌گذاری انتحاری در نیویورک در توقیف فدرالی باقی خواهد ماند. عقاید‌الله 27 ساله منتظر تدویر محاکمه در مورد اتهامات وارده به شمول حمایت از یک سازمان تروریستی خارجی است. این طرفدار گروه دولت اسلامی دیروز از طریق ویدیو از بسترش در شفاخانه به طور مختصر در جلسه استماعیه محکمه ظاهر شد. عقاید‌الله به خاطر زخم‌هایی که به 11 سپتامبر در نتیجه انفجار ناقص بم خودسازش در نیویورک برداشت در شفاخانه تحت معالجه قرار دارد. در نتیجه این رویداد 3 تن دیگر نیز به طور سطحی زخمی شدند. رئیس هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به اوکراین گفته است این کشور قسط سوم کمک مالی این اتحادیه را به دست نخواهد آورد زیرا کیف در برآورده ساختن برخی از شرایط اتحادیه اروپا ناکام شده است. هوگوس منگاریلی دیروز در یک کنفرانس خبری در کیف گفت اوکراین از میان 21 شرط مقدماتی برنامه دریافت 30 قسط به ارزش 600 میلیون یورو تنها 17 شرط آن را برآورده ساخته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید ولوسی جرگه افغانستان میگوید در مورد کمپاین ضد حمل اسلحه غیر قانونی و گشت و گذار موترهای زرهی بی اسناد و موترهای شیشه سیاه با آنها مشورت شود.
یک موتر زرهی را که شما محصول میکنین از $1,000,000 بالا میره. $1,000,000 از کجا کنه؟ یک پلیتی مقد داده شود.
محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین از ملل متحد خواست امریکا در تلاش‌های صلح بین اسرائیل و فلسطین با یک کشور دیگر عوض شود.
سنذهب الى مجلس الامن من اجل عضويه كامله للدوله الفلسطينيه.
کمیته والدین شاگردان مکاتب افغان‌کار ترک دستگیری 4 استاد یک مکتب افغان ترک را توسط امنیت ملی و داخل شدن ماموران امنیتی به داخل لیلیه مربوط به مکتب یاد شده را محکوم کردند. در برنامه حقوق بشر هم میشنوید.
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قسم قبلا گفتیم در تاریخ 10 دسامبر 1948 در پاریس به تصویب رسیده.
پروگرام در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است.
چپانی داریم که او را به نام چپان یاد میکنیم مگر او از جیلک دبلتر است و او معمولا در زمستان استعمال میشه اما رخت از یک چیز است ولی این تفاوتی که ای داره این دبل میدوزن در بین از عموما پنبه استفاده میکنن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. معاون دوم ولوسی جرگه افغانستان میگوید از حکومت انتظار دارند تا در مورد کمپاین ضد حمل اسلحه غیرقانونی و گشت و گذار موترهای زرهی بی اسناد و موترهای شیشه سیاه با آنها مشورت کند. نظیر احمد زی در صحبت با رادیو آزادی گفت عدم مشورت با آنها منجر به ناکامی این برنامه خواهد شد. گارنیزون کابل دیروز چهارشنبه این کمپاین را در شهر کابل آغاز کرد. جزئیات بیشتر را جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
کمپاین ضد حمل اسلحه غیر قانونی و گشت و گذار موترهای زرهی بی اسناد و موترهای شیشه سیاه از همان روز اول با مخالفت‌ها و مقاومت‌های همراه شده است. چهره های مختلف به شمول شماری از اعضای شورای ملی افغانستان در این مورد ملاحظه هایی دارند. نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید طرفدار جمع‌آوری اسلحه غیر قانونی از نزد افراد مسلح غیر مسئول است. اما این طرفداری آقای احمدزی به معنای رضایت کاملش از این کمپاین نیست. او پیشنهاد میکند که سکتور امنیتی در مشوره با شورای ملی افغانستان برای موفقیت این کمپاین طرز العمل جدید بسازد. آقای احمدزی استدلال میکند که برخی از وکیلان به شمول خودش با تهدیدهای امنیتی مواجهند و بنابراین تا بهتر شدن اوضاع امنیتی به موترهای زیرهی با پلیت موقت و شیشه سیاه نیاز دارند.
ما اشتباهاتی را میگیم که مثلا اولین اسلحه کارت 2 سال میشه که توزیع نشده. حق اولیت که کسی ضرورت داره باید عجل کارتا برشان توزیع شوه، یک وقت برشان داده شوه که تامی وقت کارتای خودتان نو بسازین، کدام موترش که پلیت نداره. یک موتر زریره که شما محصول میکنین از $1,00,000 بالا میره. $1,00,000 از کجا کنه؟ یک ما پلیتی مقد داده شوه، چون که امرای ما رئیس ای بی جمهور شورای امنیت تعهد کرده بودند که با پارلمان و دو مجلسان یک پلیتی دولتی برشان داده میشه که موترهای زری حفاظت خود بکنه. حالی که وام نباشن و یک مشکل کالان هستن، تبن بازی پروسه ناکام میشه.
آقای احمدزی همچنان می افزاید که 2 میل اسلحه برایش کافی نیست و نیاز دارد اسلحه بیشتر با خود حمل کند. در ابلاغیه روز سه‌شنبه قماندانی عمومی گارنیزیون کابل آمده است که هیچ فرد حق راندن موترهای زیرهی و شیشه سیاه را ندارد. عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان به این باور است که هیچ شهروند افغانستان از تهدید دور نیست و قانون باید یکسان بالای همه تطبیق شود.
یک طبیعی خارجی سال گذاشته در یکی از موترهای شیشستی یک پلیت پارلمان افغانستان رو داشت اختصاب شده بود که متاسف کارتی چارت که متاسفانه تنها قضیه از این کماش نیست. با اون را من فکر میکنم که هیچ نوع امتیاز خواهی در قبال مسائل مربوط به وسائل شیشستی ها و همساله هم یا سلاح های غیر قانونی داشتن نمیتونه قانونی باشه.
قماندانی عمومی گارنیزیون کابل دیروز چهارشنبه کمپاین ضد حمل اسلحه غیر قانونی، گشت و گذار موترهای زیرهی بی اسناد و موترهای شیشه سیاه را در شهر کابل آغاز کرد. پیش از این نیز حکومت افغانستان تلاش‌هایی را برای جلوگیری از گشت و گذار موترهای بی اسناد و شیشه سیاه در این کشور انجام داده بود، اما این تلاش‌ها نتیجه مؤثر نداشته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته والدین شاگردان مکاتب افغان ترک دستگیری 4 استاد یک مکتب افغان ترک را توسط امنیت ملی افغانستان و داخل شدن ماموران امنیتی به داخل لیلیه مربوط به این مکتب یاد شده را محکوم کردند. عبدالشکور دادرس، معاون کمیته والدین شاگردان مکاتب افغان ترک، روز چهارشنبه در یک نشست در کابل گفت عملکرد منصوبان امنیت ملی خلاف تمام اصول افغانی و اسلامی است و این کار سرپیچی آشکار از قانون اساسی کشور می باشد. این در حال است که سرپرست وزارت معارف افغانستان در مورد داخل شدن منصوبان امنیت ملی به داخل لیلیه این مکتب اظهار بی‌خبری کرده، میگوید استادان دستگیر شده آزاد خواهند شد. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
مسئولان و اعضای کمیته والدین شاگردان مکاتب افغان ترک داخل شدن بدون اجازه سربازان امنیت ملی به یکی از لیلیه های دختران این مکاتب در ساحه تایمنی کابل و بازداشت 4 تن از استادان این لیسه را محکوم کرده، میگویند این عمل خلاف تمام اصول اسلامی و افغانی می باشد. مسئولان کمیته والدین شاگردان مکاتب افغان ترک روز چهارشنبه در کابل نشست را در این باره برگزار کردند و از مسئولان امنیتی در این باره وضاحت خواسته و همچنان خواستار بررسی جدی این رویداد شدند. عبدالشکور دادرس، معاون این کمیته، و هوا علم نورستانی، عضو این کمیته، گفتند این عمل نیروهای امنیت ملی سرپیچی از قواعد بشری و خلاف قانون اساسی کشور می باشد. آقای دادرس گفت در اینجا به حریم دختران معصوم تجاوز صورت گرفته. در اینجا دستاوردهای نیروهای امنیتی همین بوده است که به عزت افغانستان، به عزت افغانها و قانون حمله صورت گیرد. خانم نورستانی گفت من با تاکید میخواهم بگویم که این کار سرپیچی از قواعد بشری است و چون این اعمال باید نقطه پایان داده شود و استادانی که بازداشت شدند باید هرچه زودتر آزاد شوند. این در حال است که بر اساس برخی گزارش‌ها شب گذشته نیروهای امنیتی ملی بر یک لیلیه دخترانه مکاتب افغان ترک در ساحل تایمنی کابل داخل شدند که در نتیجه 3 استاد ترکی و 1 استاد افغان را بازداشت کردند. اداره مکاتب افغان ترک هم چند ساعت بعد از این رویداد با پخش یک اعلامیه خبر داد که 3 استاد ترکی و 1 استاد افغان این مکاتب را دارند. امنیت ملی افغانستان تا حال درباره بازداشت 4 استاد این مکتب به گونه رسمی چیزی نگفته، اما یک منبع این اداره روز گذشته به رادیو آزادی گفته است نیروهای مربوط به امنیت ملی روز گذشته به هدف بازداشت یک فرد مشکوک به لیلی لیسی افغان ترک رفته بودند. مکاتب افغان ترک در حدود 50 کشور دنیا نمایندگی دارد و گفته می شود این مکاتب توسط فتح الله گولن شهروند ترکیه که تابعیت آمریکا را نیز دارد اداره می شود. افغان ترک در 7 شهر بزرگ افغانستان 14 مکتب دارد که در آن حدود 8000 تن مصروف آموزشند. در همین حال محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف که در نشست کمیته والدین شاگردان مکاتب افغان ترک شرکت کرده بود، نسبت به داخل شدن سربازان امنیت ملی به یکی از لیلیه های مکاتب افغان ترک ابراز بی‌خبری کرد، اما اطمینان داد که استادان بازداشت شده آزاد خواهند شد.
فعلا ما امرای رئیس امنیت هم قبض دادیم به بدیگران و استادایی که یاتیاتو اگر از طرف امنیت و بسیار زودی سرنوشتشان بلون میکنیم، اینا رو وقتی خود میاد و اعاده حیثیتشان هم میشه که مشکل انشاءالله قدم میشه.
این در حال است که حکومت ترکیه از سال گذشته به این سو از حکومت افغانستان خواسته است تا مسئولیت مکاتب افغان ترک به حکومت این کشور یعنی ترکیه سپرده شود.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی
شبکه جهانی جوانان کنفرانس دو روزه ای را به خاطر تشویق جوانان افغانستان به سرمایه گذاری و تجارت برگزار کرد. این شبکه روز چهارشنبه در نخستین روز این کنفرانس تحت نام جوانان به سوی تجارت گفت تا اکنون 30% جوانان افغان از طریق برنامه های این شبکه به سرمایه گذاری آغاز کردند. این در حال است که بانوی نخست افغانستان از جوانان کشور خواسته است برای بازسازی افغانستان از راه سرمایه گذاری بسیج شوند. جزئیات بیشتر را نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
شبکه جهانی جوانان که کنفرانس دو روزه زیر نام جوانان به سوی تجارت را برگزار کرده است میگوید هدف آنان دعوت و تشویق جوانان به سرمایه گذاری و آموختن تجربه برای سرمایه گذاری است. احمد فیصل انگار معاون این شبکه در حاشیه این کنفرانس روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت آنان تلاش کردند با برگزاری چنین کنفرانس ها بیشتر جوانان را به همپذیری و فراهمسازی زمینه های کاری تشویق کنند.
ما جوانان دور هم میاریم، ایده‌ای که مشابه باشون را با هم دیگر شریک می‌سازند و هدفشون این است که یک جوان باید یک تجارت خودش شروع بکنه. کسایی که در برنامه ما اشتراک میکنن ما حداقل بیشتر 30% اونا را به سمت تجارت سوق دادیم. همو بزنس خودش شروع کردن، بر خود یک چیز شدن و برای چند نفر دیگه زمینه کاری را فراهم ساختن.
شبکه جهانی جوانان یا آیسک در 26 کشور جهان برای تشویق جوانان به فعالیت‌های تجارتی و چگونگی سرمایه‌گذاری کار می‌کند و 5 سال می‌شود که این شبکه در افغانستان نیز به فعالیت‌هایش آغاز کرده است. معاون شبکه جهانی جوانان می‌گوید برنامه های تشویقی این شبکه برای جوانان همه ساله در 6 ولایت افغانستان راه اندازی می‌گردد و تاکنون به ده‌ها جوان را به سرمایه گذاری سوق دادند. از سوی دیگر بیبی گل غنی بانوی اول افغانستان از طریق یک تماس ویدیویی برای اشتراک کنندگان این کنفرانس تاکید کرد جوانانی که دلبستگی به کار آفرینی دارند باید زمینه برای آنان فراهم گردد. از تلاش‌ها برای مهار چالش‌ها فراراه جوانان به ویژه پایان موزل بیکاری در کشور در حال سخن زده می‌شود که به گفته اشتراک کنندگان این کنفرانس بسیاری از جوانان هرچند اسناد تحصیلی در دست دارند اما بی سرنوشت هستند. به گفته شماری از جوانان در این کنفرانس هنگامی که یک بست خالی اعلام می‌گردد هزاران جوان برای به دست آوردن آن صف می‌کشند و این نشان می‌دهد که میزان بیکاری در این کشور تا چه پیمانه بلند رفته است. در این میان الهام عمر هوتکی رئیس اداره تدارکات ملی افغانستان که در این کنفرانس اشتراک داشت گفت که آنان بیشتر از هر زمان دیگر شرایط سرمایه‌گذاری را به هدف تشویق جوانان به سرمایه گذاری سهل تر ساختند.
کوشش اکثر ما این بودن او شرایط سخت را که بالای کمپانیا گذاشته شود که هر کمپانی نمیتونه که داخل تدارکات دولتی شو و پروژه را اخذ بکنه او شرایط سهل تر بسازیم آسان تر بسازیم. اداره تدارکات ملی ما 1000 بسته برای پانتون پلتخنیک اعلان کردیم در جلسه که ما قبلا با اونا داشتیم. بنابر درخواست آیسک و دوستای ما که اینجا بودن و انشالله تا 2 ماه آینده شما عملا با ما با کار آغاز
با این همه فرخنده زهرا نادری مشاور ارشد رئیس جمهور در این برنامه گفت که حکومت در هماهنگی با نهادهای بین المللی پروژه های را روی دست می گیرد که مرتبط به نیازهای مردم این کشور باشد و در تطبیق آن برای جوانان فرصت داده شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در اجلاس اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی دیروز در شهر استانبول از سازمان ملل متحد خواست آمریکا در تلاش‌های صلح بین اسرائیل و فلسطین با یک کشور دیگر تعویض شود. در این اجلاس بسیاری کشورها بالای رئیس جمهور آمریکا به خاطر به رسمیت شناختن شهر بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل انتقاد کردند. جزئیات بیشتر را جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
رئیس اداره خودگردان فلسطین در جلسه دیروز گفت در پیوند به صلح میان اسرائیل و فلسطین بر راه حل دو دولت متعهد باقی میماند، اما تلاش خواهد کرد تا سازمان ملل متحد نقش رهبری را در تلاش‌های صلح ایفا کند. محمود عباس افزود که از این پس نقش آمریکا را به عنوان میانجی در امور صلح شرق میانه پذیرفتن نمی‌تواند. عباس عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد را نیز غیر قانونی خواند. و این سخن را پس از جلسه اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول در یک نشست مشترک خبری با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ابراز کرد.
نحنو سنذهب الى الجمعیه العامه.
ما به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پیوند به عضویت اسرائیل خواهیم رفت، به خاطر که عضویت اسرائیل برخلاف تمامی قطعنامه‌های بین المللی است. ما به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهیم رفت تا عضویت کامل را برای دولت فلسطین بگیریم. رئیس جمهور ترکیه نیز یک خواست جدی و مشخص از دیگر کشورها داشت. من یک بار دیگر می خواهم تا یک خواست تاریخی را مطرح کنم. من از تمامی کشورهایی که دولت فلسطین را تا هنوز به رسمیت نشناختند می خواهم که فوراً این کار را کنند. امروز ما اعلان کردیم که بیت المقدس را به عنوان پایتخت فلسطین به رسمیت می شناسیم.
دولتینی تانمالاری چارسنده بولنیورم.
رجب طیب اردوغان بیت المقدس را خط سرخ برای مسلمانان خواند که به گفته او اشغالش از سوی هیچ کس را تحمل کرده نمی توانند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز خواهان کار مشترک جهان اسلام در جهت دفاع از حقوق فلسطینیان شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز در نشست سازمان استخبارات کشورش در واکنش به انتقادها از تصمیم هفته گذشته رئیس جمهور ایالات متحده گفت: این برای فلسطینیان بهترین کار خواهد بود تا واقعیت را بپذیرند و به خاطر صلح عمل کنند، نه به خاطر افراطیت. همچنان واقعیت دیگر را بپذیرند که بیت المقدس نه تنها پایتخت اسرائیل است، بلکه ما آزادی عبادت را برای تمامی مذاهب در بیت المقدس حفظ میکنیم.
و نحو الیش مفتخین به مزرعه تیخون ات افتخا ازوت.
رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت روز چهارشنبه گذشته بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. آمریکا گفته است که این اقدام دونالد ترامپ تنها انعکاس دهنده حقایق است و به معنای از بین رفتن نقش آمریکا به عنوان میانجی در گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین نیست.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم جاوید نعیمی مرور کرده است.
دو رسانه چاپی غربی در مورد انتخابات پارلمانی افغانستان در سال 2018 میلادی تمرکز کردند. نشریه دیپلمات در آغاز مقالهش پرسش را مطرح کرده که آیا افغانستان می تواند انتخابات سال 2018 را برگزار کند؟ بنوشته این نشریه انتخابات 7 جولای نزدیک به 3 سال پس از زمان تعیین شده برای پایان دوره کاری 5 ساله پارلمان فعلی افغانستان برگزار خواهد شد. اما دیپلمات استدلال می کند که شاید برگزاری انتخابات شورای ملی در تاریخ تعیین شده ناممکن باشد. نشریه از مسائل تکنیکی و امنیت یادآوری کرده که می توانند موانعی در برابر برگزاری انتخابات باشند. بنوشته دیپلمات بان که برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان در تابستان آینده عملی به نظر نمی رسد، تأخیر آن تصویر دموکراسی نوپای افغانستان را به سمت نامعلوم سوق می دهد. روزنامه واشنگتن پست هم در مورد تهدیدهای انتخاباتی نوشته و پرسش را مطرح کرده است که آیا واقعاً دموکراسی افغانستان در خطر قرار دارد؟ بنوشته واشنگتن پست با 8 ماه فاصله از انتخابات آمادگی ها برای این پروسه زیر سایه و تحت تأثیر برخی دستاندرکاران سیاسی با موجودیت تعصبات قومی، مشکلات تکنیکی و تأخیر نامعلوم قرار گرفته است. روزنامه این نکته را هم برجسته ساخته که اگر انتخابات برگزار نشود، اکثریت از شهروندان افغانستان نگرانی دارند که پایداری دموکراسی نوین کشور را اعتماد حامیان بین المللی افغانستان با مخاطره روبرو خواهد شد. واشنگتن پست اظهارات صدیق صدیقی رئیس مرکز رسانه های حکومت افغانستان را هم نقل کرده که گفته است انتخابات این بار خیلی مشکل خواهد بود اما باید برگزار شود. به گفته آقای صدیقی شرایط برای برگزاری لویجرگه آماده نیست و چالش های وجود دارند، اما او تاکید کرده که برگزاری انتخابات خواست مردم در افغانستان نوین است. و مجله نیوزویک مطلب را نشر کرده و پرسیده است گروه داعش در سال 2018 در کجا خواهد بود. مجله اظهارات یک مقام ارشد ایرانی را نشر کرده که گفته است به دنبال شکست‌های داعش در عراق و سوریه اکنون نوبت افغانستان و پاکستان است. محمود علوی وزیر استخبارات ایران در یک نشست در تهران اخیراً گفت که کشورش برای بیرون راندن شورشیان داعش از سوریه، عراق و لبنان کمک کرده است. به گفته آقای علوی داعش سرزمین‌های را از دست داد اما اسلحه‌اش را نسپرده و حالا می‌خواهد جای پای در افغانستان، پاکستان و آسیای میانه داشته باشد. نیوزویک اظهارات دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان را هم برداشته که با یکی از رسانه‌های ایرانی گفته است خواهان همکاری آن کشور برای مبارزه و سرکوب شورشیان خواهد شد. بنوشته این مجله یکی از مشکلات دیگر همین است که ایران و آمریکا با وجود داشتن وجه مشترک در مورد مبارزه با گروه داعش هیچگاه از هم دیگر در این راستا حمایت نکردند. نیوزویک افزوده است آمریکا و ایران همواره یکدیگرشان را به انگیزه دادن جهت شدت گرفتن وضعیت بد متهم کردند، در حالی که می توانستند تهدیدهای افرادگرایی را خیلی محدود سازند و آن را سرکوب کنند.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 JFM از رادیو آزادی میشنوید. شما همچنان می توانید نشرات ما را از طریق وبسایت این رادیو نیز تعقیب کنید. همچنان در نیمه دوم شنیدن برنامه‌های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را هم فراموش نکنید. شنیدید که گارنیزون کابل به خاطر تطبیق قانون ضد اسلحه غیر قانونی یک کمپاین را در شهر کابل آغاز کرده است. مردم افغانستان در مورد چگونگی تطبیق قانون در این کشور چی میگویند؟
پیام ها و نظریات شما
وظیفه حکومت عمل کردن قانون بالای اطبای کشورش می باشه. باید حکومت نتانه قانون را بالای اطبایش تطبیق کنه، بدان یکی از ضعف حکومت را نشان می ده و کسانی که چنانچه جوین کنه جرمان را مرتکب می شن باید به ارشد مجازات که اعدام می باشه. مانند دیگر اطبا مردمی که در پلچرخی اعدام شد باید اعدام شن.
واضح هست وقتی که یک فرد یا دو فرد یا سه فرد میرن اعضای خانواده را به گونه دستجمعی میکشن، جرم مشهود است و اینا را به شدیدترین جزایشان برسانه، چیزی که قانون جواب میکنه به اونمو اعدام است، بر ازیا باید تطبیق شود.
کاری که در منطقه 500 فامیلی خیرخانه کابل صورت گرفت. گفتم میشه 12 نفر در اونجا کشته شده. ما فکر میکنیم یک عمل خیلی فجیع و یک عمل غیر انسانی بوده و ما من حیث یک شهروند افغان از مسئولین امنیتی میخوایم تا افرادی که بازداشت کردن در این زمینه اونا را به اشد مجازات محکوم کنن و به جزای اعمالشون برسانن.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 9:30 صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. گارنیزیون کامپول کمپاین ضد حمل اسلحه غیر قانونی، گشت و گذار موترهای زرهی بی اسناد و موترهای شیشه سیاه را در شهر کابل پر از دستاورد خواند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات گسترده نظامی علیه جنگجویان داعش به زودی در ولایت جوزجان آغاز خواهد شد. انتظار می رود یک افغان که سهواً از جرمنی اخراج شده بود امروز دوباره به شهر فرانکفورت برسد. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید حکومت این کشور تا هنوز از مسوده قطعنامه سازمان ملل متحد حمایت نکرده است که در آن از کشورهای جهان خواسته شده معافیت در برابر جرایم علیه خبرنگاران را پایان بخشند. پاکستان به 10 سازمان خیریه بین‌المللی دستور داد تا دفاترشان را در آن کشور مسدود کنند. یک قاضی امریکا فیصله کرد مرد بنگلادشی متهم به تلاش برای بمبگذاری انتحاری در نیویورک در توقیف فدرالی باقی خواهد ماند. و رئیس هیئت اعزامی اتحادیه اروپا میگوید اوکراین قسط سوم کمک‌های مالی این اتحادیه را به دست نخواهد آورد زیرا در برآورده ساختن برخی از شرایط ناکام شده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه می گوید یک هسته تندروان را کشف کرده است که از سوی داعش مدیریت می شد. این گروه پلان داشت حملات تروریستی را در مسکو در جریان رخصتی های سال نو آینده و کمپاین انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میلادی در روسیه انجام دهد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره خدمات امنیت فدرال روسیه امروز در اعلامیه گفت 3 عضو مسنون همین هسته تندرو در منطقه اودینسوف در اطراف مسکو دستگیر شدند. بر اساس اعلامیه بازداشت شدگان از آسیای میانه‌اند و متهم به تمویل فعالیت‌های تروریستی، جلب و جذب برای داعش و طرح حملات تروریستی‌اند و این هسته از سوی رهبران داعش از خارج از روسیه مدیریت می‌شد. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه 2 وسیله انفجاری، 2 کلاشینکوف و مرمی‌ها را نیز در رابطه با همین قضیه کشف و یک لابراتوار ساخت بم‌ها را نیز تخریب کرده است. الکساندر بورتنیکوف رئیس همین اداره امروز در جلسه کمیته ضد تروریسم روسیه گفت این بازداشت‌ها دیروز صورت گرفتند ولی این را نگفت که چند تن را دستگیر کردند. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه همیشه اعلان می‌کند که دسیسه‌های تروریستی را قبل از رخصتی‌های مذهبی یا دیگر مراسم مهم خنثا کرده است. ادعاهای اخیر این اداره تا حال از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده است. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین که خود زمان رئیس همین اداره بود هفته گذشته اعلان کرد در انتخابات ریاست جمهوری خود را نامزد می کند. قرار است کمپاین انتخاباتی روسیه چند روز بعد رسما آغاز شود. الکساندر بورتنیکوف رئیس اداره خدمات امنیت فدرال روسیه امروز گفت تحلیل های آنها نشان می دهد که سازمان های تروریستی بین المللی برای ایجاد هسته های تروریستی در مناطق مختلف روسیه تلاش دارند. او گفت حمله ماه اپریل امسال بر سیستم مترو یا ترافیک زیرزمینی شهر سینت پیترزبورگ که 16 کشته به جا گذاشت و حمله چاقو در منطقه سایبریا در ماه آگوست امسال و زخمی شدن 7 نفر در آن نشانه هایی از همین تلاش های تروریستان است. بورتنیکوف افزود مقامات روسی از وقوع 18 حمله تروریستی جلوگیری کردند که برای امسال در روسیه پلان شده بودند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن
داخترین بحث‌های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل
برنامه در امواج آزادی امروز بعد از ظهر به طور زنده نشر می شود و شما هم می توانید از طریق تلفن سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در آن مطرح کنید. حالا توجه کنید به برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها که آن را با هم می شنویم.
حقوق اساسی و بشری
سلام شنونده های عزیز من شمیلا جاوید شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید می گویم شما می توانید همه روزه برنامه های رادیو آزادی را روی موج متوسط 1996 و FM 100.5 بشنوید شنونده های عزیز روز جهانی حقوق بشر همه ساله به تاریخ 10 دسامبر میلادی برگزار می شود که این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است به همین منظور ما هم این برنامه را در مورد حقوق بشری اختصاص داده ایم مهمان ما در این برنامه خانم مرسل مجید معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است خانم مجید را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم
تشکر
لطف کنین در آغاز در مورد روز بین المللی حقوق بشر برای شنونده توضیح بدین که چرا این روز به این نام مسمی شده است
روز جهانی حقوق بشر یک رویداد است که هر ساله به تاریخ 10 دسامبر برگزار میشن توسط یونسکو نامگذاری شده و این نشأت میکنه از اعلامیه جهانی حقوق بشر که در روز 10 دسامبر سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید
درست میشه بگوین که اعلامیه جهانی سازمان ملل متحد چگونه است و دارای کدام محتویات میباشه
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قسمت قبلا گفتیم در تاریخ 10 دسامبر 1948 در پاریس به تصویب رسیده این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم میباشه که برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند به صورت جهانی بیان میکنه در نتیجه حقوق بشر به حقوق گفته میشه که همگان در همه زمان ها و همه مکان از او برخوردار است اعلامیه حقوق بشر شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را که تمام افراد بشر در هر کشور باید از او برخوردار باشه مشخص میکنند. لایحه جهانی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شده. مفاد این اعلامیه از نظر بسیار از پژوهشگران الزام‌آور است و از اعتبار حقوق بین المللی برخوردار است. اعلامیه جهانی حقوق بشر برای برابری همه انسان ها تاکید میکنه. قسمی که ماده اول این اعلامیه بیان میداره که تمام افراد بشر آزاد به دنیا آمدند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابر هستند. و در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر برای حق زندگی شایسته افراد تاکید میکنه. در ماده 25 آمده که هر شخص حق دارد که از سطح زندگی مناسب بر تامین سلامت رفاه خود و خانوادش به ویژه از حیث خوراک پوشاک و مسکن مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار باشند
شنوندگان عزیز فعلا یک وقفه کوتاه داریم دوباره به برنامه برمیگردیم
زندگی
اینجا مرده مفتیده بود زخمی ها مفتیده
بود افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن
نه تعلیم نه تربیه کدام ها روزی ما بسر نرسید
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
خب با تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر کدام اسناد مهم به تصویب رسیده؟
اسناد مهم بین المللی که تصویب شده خیلی زیاد هستند. ما با چند مورد اکتفا میکنیم که از این جمله میتونیم کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی را ذکر کنیم، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان، کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر خودش، کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج ها، اعلامیه جهانی حقوق کودک، پیمان نامه حقوق کودک، پروتکل های اختیاری معاهده حقوق کودک، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی‌رحمانه غیر انسانی یا تحقیر کننده، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و اعلامیه جهانی حقوق زبانی. میشه که از اینا یادآوری کنیم.
خب هدف از تجلیل روز بین المللی حقوق بشر چی است و چرا مسئله تجلیل میشه؟
این میتونه که اهداف متفاوت داشته باشه. یکی میتونه جلب توجه همگانی جهت آگاهی مردم از حقوق بشر را داشته باشه، یعنی از این روز وقتی که تجلیل به عمل میاد طبعا او انعکاس میداشته باشه در رسانه های جمعی و این میتونه افراد جامعه یا مردم یک دید داشته باشه نسبت به این روز و متوجه میشن که یک روز به نام روز حقوق بشر داریم. و دیگه توسعه و انکشاف آگاهی مردم از حقوق بشر است. اینا از درباره این معلومات پیدا میکنن یا رسی پیدا میکنن که افراد کدام حقوق را به طور طبیعی دارن، حق بشریشان کدام ها است و از کدام این حقوق میتونن برخوردار باشن. و دیگه تجلیل از روز جهانی حقوق بشر خودش یک فرصت است برای ارزیابی مدافعان حقوق بشر که اینا فعالیت ها و کارکرد های خود را ارزیابی می کنند که در طول سال یا تا این زمان چی فعالیت های حقوق بشری را انجام دادن، کدام چیزها دستاورد هایشان بوده و کدام چیزها خلاها بوده که دستاورد های خود را تقویت کنند و او خلاها را به یک نحو پر بسازن و خلاها از بین بره و بتونن عمود دستاورد هایشان را برای مردم ارائه کنند تا مردم هم آگاه باشند.
خب خانم مرسل مجید، به عنوان آخری سوال از شما میپرسم که کمیسیون مستقل حقوق بشر در کدام سال تأسیس شده و کدام کارهای عمده حقوق بشری را تا حال انجام داده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی حقوق بشر است که به تاریخ 16 جوزه 1381 بر اساس توافقنامه بن و فرمان رئیس جمهور افغانستان تشکیل گرده بود و بعدا در سال 1382 با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در ماده 58 به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود حمایت از آن تسجیل و مبنای قانونی یافت. کارهایی که کمیسیون مستقل افغانستان انجام داده، از بسیاری حقوق بشری افراد که اونا آگاهی نداشتن آگاهی داده، برای بسیاری از مردم ورکشاپ ها دایر کرده برای ارتقای ظرفیتشان و دانش حقوق بشریشان، با مکاتب رفتیم و برای متعلمین آموزش حقوق بشری داده شده، در دانشگاه ها آموزش حقوق بشری داده شده و از قربانیان خشونت حمایت شده. از خانم های متضرر ما در کمیسیون یک بخش را داریم به نام حمایت و انکشاف حقوق زنان. اینا از خانم های متضرر حمایت کردن، حمایت های قانونی و حمایت های لازم را که اونا نیاز داشتن. برای خانم های بی‌بضاعت که اینا یعنی اینا نمیتونن که قضایاشون را پیش ببرن، وکالای مدافع رایگان گرفته شده، قضایاشون ثبت شده و بر قضایاشون رسیدگی شده. معمولا از زندان ها نظارت صورت گرفته که خانم ها در اونجا بوده، یعنی در مجموع نظارت از زندان ها صورت گرفته، از مراکز صحی، از خانه های امن، دسترسی افراد به اطلاعات، دسترسی افراد به محکمه عادلانه و از تمام اینا نظارت صورت گرفته و برشان تا حد امکان امکانات ای فراهم شده که بتانن به اسرع وقت دسترسی داشته باشن، برشان مشاوره یا مشوره های حقوقی داده شده در بخش هایی که نیاز داشتن و همچنین میکنن برای خانم هایی که مشکل جای بودو باش نداشتن، بعضن اونها را برشان بر مرستون ها معرفی کرده. افراد که میان و شاکی هستن از اینکه شوهرشان اعتیاد دارن با مواد مخدر، حتی امکان کوشش کردیم که برای جهت تداوی اونها را قانع بسازیم و معرفی کنیم به مراکز درمانی. خانم هایی که بسیار زیاد متضرر از لاتوکوب بودن، اینا لاتوکوب زیاد شدن و جراحت داشتن، در قدم اول اونها را ما به مراکز صحی برای درمان فرستادیم تا درمان شود. و در کل کارهای کمیسیون بسیار زیاد تر از این چیزا بوده، بزرگتر بوده که فکر میکنم وقت کافی برای بیانش بیشتر از این نداریم.
خانم مرسل مجید، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات شما بسیار زحمت شد.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، چل هزار می خرید نداره.
این سرنده باره ساز و لوگر
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلامتیتان آرزوی ماست. در این برنامه در مورد چپن، یکی از پوشاکه های ننوی افغان ها، مطلب را تقدیم می کنیم. چپن که از جمله پوشیدنی های خاص مردم صفحات شمال افغانستان است که در این نواخر توجه مردم و حتی مردم کشورهای خارجی را نیز به خود جلب کرده، در این مورد مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که جاوید فیضی آن را تقدیم می کند. با ما باشید.
مردم افغانستان از خود لباس‌های مخصوص و عنعنوی دارند که در کشورهای دیگر یا رواج ندارد و یا با این لباس‌ها فرق دارد. از لباس‌هایی که مردم مناطق شمال افغانستان آن را به تن می‌کنند، یکی هم چپن است که به نام‌های چکمن و جیلک هم یاد می‌شود. چپن مثل بالاپوش دراز است، به تفاوت این که تکه و دخت و شکل آن از هر حیث با بالاپوش فرق می‌کند. آستین‌های چپن دراز‌تر است و تکمه ندارد و بیشتر با دستمال آن را در کمر می بندند. چپن را نه تنها به خاطر گرم شدن می پوشند، بلکه در میان مردم شمال نشانه بزرگی و تفاخر نیز هست. چپن در سرما و گرما پوشیده می شود. چپن های بهاری نازک و چپن های زمستانی آستر پنبه و یا پوست روبا دارد. آقای بابوری، یک تن از دکانداران کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد چپن می گوید.
چپنایی که در صفحات شمال تیار میشه و ای عموما چپنا توسط دست تیار میشه، انواع مختلف داره. مشهورترین از یا چپن است که ای از ابریشم به دست میه، بخصوص در مزار شریف ای چپنا را به نام چپن غرایی میگیم که امروز از او استفاده میکنن و ای رنگای بسیار مختلف می داشته باشه. چپنای بهاری که از نفیس و بسیار نازک می باشه، ای چپن از جوانا گرفته تا پیر از استفاده میکنن. صنایع دستی خود هم مردم هستی دیگه. ما چپنی داریم که او را به نام چپن یاد میکنیم، مگر او از جیلک دبلتر است و او معمولا در زمستان استعمال میشه. اما رخت از یک چیز است، ولی این تفاوتی که ای داره، این در بین ازی این دبل میدوزن، در بین ازی عموما پنبه از پنبه استفاده میکنن.
امان الله باشنده ولایت فاریاب میگوید چپن در سمت شمال میان مردم به طور تحفه خیلی رد و بدل میشود و چپن‌های بخارایی زیاد با ارزش و قیمت بها می باشند.
چپن در سمت شمال وقتی که کشتیگری می کنند اونجا توی‌های کلان کلان می باشد، با پهلوان‌ها کشتی می گیرند، یک دیگر خارغال تتن برای او یک چپن می تن به نام توپه، کسی که برنده می شه برای او توپه می تن. این چپن دیگه از زمانهای بسیار قدیم رواج داشته، خصوصا چپن‌های بخارایی. چپنای بخارایی بسیار مقبول می باشد، بسیار قیمتی می باشد، حال به نام انتیک و او را سودا می کنند. قیمت از دور کس تعیین کردن بازم بسیار قیمت هستند. خود چپنا که مختلف نظر به جنسیتش دیگه، او بخارایی یک لکم زیاد است که حال به نام انتیک پیدا می شود و بسیار آستیناش بسیار دراز می باشد و خودش هم دراز و گرنگ می باشد.
این که یک چپن چطور ساخته می شود و زیادتر در کدام جاها رواج دارد، از غلام ربانی، یک تن از دکانداران چپن فروشی، بشنوید.
این چپن ها رو که ما میاریم از مزار شریف میاریم، رسم رواج زیافی که از در قندوز است، خان‌آباد است،
تخار است، بدخشان است، زیافتره که چپنایی که خوبی مقبولی که است مزار شریف است. یک قسم چپنای دیگه است به نام تخاری یاد میشه، ساخت بدخشان است به نام چکمن یاد میشه، از پشم برک است. چیزایش در خود مزار شریف گفته میشه. جورم هم موجه میشه، سه چهار جای ای میره برای خیاط قیچکاری میشه، برای خیاط میره باز دختنجیش یک نفر است، باز از سر و ایگه پاش که میکنن دیگه نفر است. خود سه چهار خیاط ای میگرده که یک دانه چپن جور میشه. سه
چپن از جمله لباس‌های فاخر در شمال افغانستان می باشد و زیادتر مورد علاقه اشخاص با نفوذ و خوانین می باشد. بهترین نوع چپن و جیلک جنس ابریشمی آن است. این لباس‌ها تنها در صفحات شمال افغانستان ساخته می شود. در مناطق شمال افغانستان هدیه دادن این لباس‌ها بخش از مهمان نوازی مردم است. محمد فاروق یک تن از باشندگان ولایت کندز در مورد می گوید.
چپن که یک لباس محلی هم است، مردم عادی یا عوام از چپنهای نخی استفاده میکنن، ولی چپنهای ابریشمی و سندی توسط مردمان متمول و ملک ها یا مردمانی که صاحب سرمایه و صاحب رمه ها هستند از این چپنهای ابریشمی و سندی استفاده میکنن که معمولا نسبت به چپنهای عادی قیمت بلندتر و گرانتر است.
سیما کارمند نشرات وطنداران مطابع دولتی افغانستان میگوید پدر کلانهای ما چپن میپوشیدند و چپن قشقه که رنگ سبز رشقه‌ای دارد خیلی مشهور میباشد که مردم صاحب رسوخ آن را میپوشند.
خودم از قندار هستم. چپن در بین ما مردم بسیار رواج است، با خصوص رئیس جمهور سابق ما کرزی صاحب و دیگری که چپن اونها میپوشیدند و چپنی که اونها میپوشیدند از او بالاتر چپنا پدر کلانای ما پوشیدند که چپنای بسیار قیمتی بود که به نام چپن قشقه بود که به قیمتش بسیار بالا بود و دیگری که اونها میپوشیدند و بسیار یگان مجلسای بسیار خاص و در می سالای آخر که چپن در افغانستان بود که او را زنا بر خود چپن جور میکنن، اما او چپن خاصی که مردم اصلی چپن پوش میپوشن بسیار قیمتی بود.
ولی تلاش کارمند افغان فیلم یکی از کسانی است که از این البسه استفاده میکند. وی میگوید
چپنهایی که در سمت شمال مورد استفاده قرار میگیره شاید اکثریت نقاط کشور ما مورد استفاده قرار بگیره، که البته در ولایت بدخشان از چکمن که از پشم گوسپند ساخته میشه به نام چکمن یاد میشه، و در ولایت تخار و مزار شریف و بغلان و قندوز و سمنگان چپن میسازن که او پیکه های مختلف داره، رنگ های مختلف داره و نوعیت مختلف داره، و من خودم شخصا کسی هستم که به می لباس های محلی و به خصوص به لباس های سمت شمال علاقمند هستم و ما به اساس ذوقی که دارم و وارا خوشم میاد و مورد پسندم است همیشه و از او استفاده میکنم.
گفته میشود که بازار چپن و چپن فروشی نسبت به چند سال قبل رونق یافته است و حتی چپنهای هم وجود دارد که به حیث نمونه در بازار انتیک فروشی کابل و شهرهای دیگر به فروش میرسد. محمد احسان استالفی از بازار خرید و فروش چپن یاد میکند.
چپنهای فعلا است از امو شکلای قدیم کپی شده با سیستم نو مدرنش. ما چپنایی داریم که دورایش ابریشم دوختگی است و خود چپنا بعضی هاش از استکی ابریشم کار گرفته شده. بعضی چپنایی هم هست که اضافه تر از 100 سال قدامت داره، البته چپنای ابریشمی است نه چپنایی که فعلا دیده میشه، و بعضی چپنایی که از سابق مردم ها کار میرفتن از پشم شتر کار میگرفتن کو چپنا فعلا هم است. بعضی ها این فیلم ها رو که میسازن به مردم های به حساب چاپنداز که مردم های بسکشی از این کار میگیره. چپنا چیزای قدیم و قدر مردم ما دربارش معلومات ندارن نمیفهمه. فروشاتش هم خوب است، بسیار خوب فروشات داره.
چکمن یکی دیگر از پوشیدنی هاییست که از لحاظ دخت مشابه به چپن است، اما پارچه آن از پشم حیوانات چون شتر و گوسفند تهیه میشود. چپن و چکمن از زمانه های بسیار قدیم به قول حتی در سالهای قبل از میلاد مسیح موجود بوده که البته با چپنهای امروزین فرق داشته است. آقای رباطی ژورنالیست و کارگردان افغان در مورد تاریخ چپن و چکمن میگوید.
اگر ما به طرف 300 سال قبل برگردیم، مثلا میرویس نیکا زیادتر از این چکمن استفاده میکردن. هایسته هایسته این چکمن در بین خانه ها به شکل تزئینیش به میان آمد. تاریخ بسیار قدیم داره و این چکمن در برابر مسائل جنگ بسیار زیاد ارزش داشت. مثلا شمشیر با هر تندی که باشه در مقابل چپن چکمن کار کرده نمیتونه. که هایسته هایسته چون این وزن زیاد بوده ایره گرفتن به شکل پنبه‌ای در بین تکه های الچه بود به شکل چپن امروزی در آمده.
چپن رو چپندازان سمت شمال هم در وقت بزکشی می پوشند. در عکس های میناتوری که از دوره های سابق وجود دارد مردها با چپن های مختلف دیده می شوند و این خود قدامت چپن را در افغانستان واضح می سازد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
بهار کجا بود هر چی I'm